ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کرکوک را به طور کامل به دست گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به یک حسینیه در حومه کرکوک را محکوم کرد. به دنبال حمله انتحاری روز جمعه، ایران همه تکنسین‌های خود را از کرکوک و نینوا فراخواند. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی یا داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمد و شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند، برداشتند. در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفت که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک که شهری نفتخیز است، در 290 کیلومتری شمال بغداد و 170 کیلومتری جنوب شرق موصل واقع شده است. حمله به کرکوک به دنبال پیشروی ارتش عراق برای آزادسازی موصل از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک در عراق را محکوم کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگویی آمران و عاملان آن شد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که حمله هوایی به حسینیه در شهرک داغوغ در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 نفر دیگر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عاملان این حمله را نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا معرفی کرده است. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران همه تکنسین‌هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفا را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت‌های به تعبیر او بداخلاق میگویند چرا دولت وزرا را عوض نمی‌کند و اگر تغییر ایجاد شود، این سایت‌ها میگویند چرا وزرا عوض می‌شوند. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی میگوید تحقیقاتش نشان میدهد نیروهای دولتی سوریه برای سومین بار در جنگ داخلی این کشور از گاز سمی استفاده کردند. این سازمان نیروهای دولتی سوری را متهم کرده که زمستان گذشته در شمال غربی منطقه ادلب از گازهای سمی استفاده کردند. دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور پیش از این به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم شده بودند، اما طرفین هر بار این اتهام را رد کردند. و عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته ای وی برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. روسیه یک روز دیگر آتش‌بس موقت در حلب را تمدید، اما اعلام کرد عدم خروج شبه نظامیان از این شهر و ادامه درگیری‌ها باعث از سرگیری بمباران خواهد شد. در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه در صورت حملات جدید به حلب هشدار دادند. مسکو غرب را به حمایت از تروریست‌ها متهم می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تمدید آتش بس به رویدادهای روز شنبه در حلب بستگی خواهد داشت و چنانچه به گفته وی طرف مقابل به اقدامات خصمانه ادامه دهد، مسکو و دمشق به آتش بس یک جانبه پایبند نخواهند بود. ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد آتش بس موقت که از پنجشنبه آغاز شد تا هفته شب شنبه به وقت محلی تمدید شده است. این گزارش ها در حال منتشر شد که جمعه سازمان ملل اعلام کرد همچنان نتوانسته برنامه خروج زخمی ها از حلب و کمک رسانی به ساکنان این شهر را اجرا کند. دفتر کمک های انسانی این سازمان خواستار آتش بس دست کم 4 روزه شد. سرگی پارخومین که تحلیلگر سیاسی می گوید جنگ ابزار باجگیری کرملین است.
پوتین در اوکراین و سوریه از تاکتیک مشابه استفاده می کند. اگر سیاست او را به اهدافش نزدیک نکند به زور متوسل می شود. کارایی این رویکرد به آن دلیل دوچندان شده که در مقابل غرب صرفاً از رویکرد دیپلماتیک بهره می برد. بر همه روشن است که در سوریه هدف کنونی پوتین تصرف حلب است. آتش بس موقت به آن دلیل لازم بود تا از تصویب تحریم‌های ضد روسی توسط اتحادیه اروپا جلوگیری شود. اکنون که این هدف تحقق یافته، بمباران حلب به هر بهانه‌ای از سر گرفته خواهد شد. این بازی بسیار ماهرانه است که البته با ریسک‌های فراوان همراه است.
به گفته دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا، سیاست خصمانه روسیه از نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی گرفته تا حملات سایبری و مداخله در امور داخلی اتحادیه اروپا و ماورای آن در اجلاس سران اتحادیه اروپا که جمعه در بروکسل به کار 2 روزه خود پایان داد مورد بررسی قرار گرفت و البته بحران سوریه از محورهای اصلی این اجلاس بود. اما در حالی که به گزارش بلومبرگ پیشنویس بیانیه پایانی این اجلاس در ابتدا در بردارنده درخواست اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل بمباران‌های حلب بود، رهبران اروپایی سرانجام صرفاً این حملات را محکوم کردند. گزارش ها هاکیست در حالی که بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بودند، ایتالیا با این موضوع مخالفت کرد. موسکو عدم تشدید تحریم‌ها را پیروزی دیپلماتیک خود خوانده و ولادیمیر چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا به ریا نوستی گفت چشم رهبران اروپایی باز شده و نمی‌خواهند بازیچه دست آمریکایی‌ها باشند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست مطبوعاتیش تأکید کرد تحریم روسیه به دلیل اقداماتش در حلب همچنان از گزینه‌های روی میز است. در واکنش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت مطرح کردن مسئله تحریم‌ها حاکیست که واشنگتن برای تخریب کامل روابط با مسکو تصمیم گرفته. او افزود در صورت وضع این تحریم‌ها پاسخ ما دردناک و نمتقارن و به گونه‌ای خواهد بود که به ضرر آمریکا تمام خواهد شد. همزمان الکسی برادافکین سفیر روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو صراحتاً غرب را به حمایت از تروریسم متهم و تأکید کرد روسیه انتظار دارد کشورهای غربی تروریست ها را از اپوزیسیون میان رو در سوریه جدا سازند و کشورهای عربی به تسلیح شورشیان پایان دهند. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید تنش ها بین روسیه و غرب رو به افزایش است.
دیدگاه غالب به روسیه به کلی تغییر کرده. روسیه صراحتاً به ارتکاب به جنایات جنگی متهم می شود. هرچند بحران سوریه ضعف غرب و منفعل بودن نهادهای بین‌المللی را نیز نمایان ساخته، اما این روسیه است که سرانجام سنگین‌ترین زیان‌ها را متحمل خواهد شد. به نظرم تنش‌ها پیرامون سوریه طولانی مدت خواهد بود و به احتمال زیاد اختلاف‌های روسیه و غرب نیز شدت خواهد یافت.
شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون روسیه گفت تنها 2 گزینه پیش روی ماست. یا اسد در دمشق باشد یا جبهت النصره. پس اگر می خواهیم از طریق سیاسی این بحران را حل کنیم، اسد باید بر قدرت باقی بماند. او افزود روسیه برای کمک به دولت سوریه وارد این بحران شده و تا زمانی که تروریست ها نابود نشوند در سوریه حضور خواهیم داشت. آن نرسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
نزدیک به 100 پناهجو از چند کشور آفریقایی، افغانستان، پاکستان و ایران پس از پشت سر گذاشتن یک راهپیمایی اعتراضی 200 کیلومتری 3 روز است به مقصد نهایی خود، یعنی شهر نورنبرگ آلمان رسیدند. این پناهجویان معترض پس از ورود به این شهر با برپایی چند چادر در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان تحصن نامحدودی را هم آغاز کردند. اقامت دائم در آلمان یکی از خواسته های اصلی این پناهجویان است. درباره این پناهجویان که خطر اخراج تهدیدشان می کند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پناهجویان شرکت کننده در این تحصن پیش از راهپیمایی اعتراضی خود مراکز مسکونی و اردوگاه‌هایشان را ترک کرده و برای جلب افکار عمومی به خواسته هایشان با برپایی چند چادر یک ماهی هم در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن دست به اعتصاب زدند. این پناهجویان که به نوشته روزنامه ها شمارشان نزدیک به 100 نفر است، سپس با انتشار فراخوانی راهپیمایی اعتراضی خود را از 17 مهر ماه از شهر مونیخ به سوی شهر نورنبرگ آغاز کردند. آنها با پای پیاده پس از پیمودن یک مسیر بیش از 200 کیلومتری در عرض 12 روز، 3 روز است که به مقصد نهایی خود، یعنی شهر نورنبرگ راه یافتند. این پناهجویان معترض از کشورهای سنگال، نیجریه، گامبیا، افغانستان، پاکستان و ایران در حال حاضر با برپایی چند چادر در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در شهر نورنبرگ حرکت اعتراضی دیگری را به صورت یک تحصن نامحدود آغاز کردند. آرش دوست حسین، سخنگوی ایرانی این پناهجویان، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل این چند حرکت اعتراضی پناهجویان اینطور گفته:
پناهجویانی که دست به این اعتراض زدن تمام درهای بروکراسی آلمان رو به روی خودشون بسته دیدن و خب وقتی دیدن که از طریق مراحل قانونی نتونستن به خواست پناهندگیشون برسن، خطر دیپورت به عنوان یک خطر واقعی تونسته متحدشون بکنه و برای توقف دیپورت هاشون و گرفتن حق پناهندگیشون که دست به این اعتراض زدن.
آرش دوست حسین در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش که مقام‌های اداره کل پناهجویان و مهاجران و همینطور سیاستمداران آلمانی در ایالت بایرن آیا تاکنون با نمایندگان پناهجویان معترض دیدار و گفتگو کردند و یا نه، اینطور گفته:
متاسفانه تا به امروز نمایندگان پناهجویان اعتراضی نتونستن بشنن پای میز مذاکره به خاطر اینکه سیاستی که دولت بایرن اتخاذ کرده از در اهمیت ندادن و ندیدن حرکت داره وارد میشه و این پناهجوها دارن میگن که اگر اعتراضات مدنی ما رو نخوان اهمیت بهش بدن، ما هم مثل همون 2013 وارد انتصاب قضا میشیم تا ندیدنمون رو دولت مجبورش وارد صحبت بشه.
آرش دوست حسین، سخنگوی پناهجویان متحسن در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران در شهر نورنبرگ، در پایان این گفتگو یادآور شده پناهجویان زمانی به این حرکت اعتراضی خود پایان می‌دهند که به خواسته‌هایشان دست یابند. اقامت دائم، اجازه کار، آموزش و ادامه تحصیل و حق گزینش خانه برای زندگی از جمله خواسته‌های اصلی پناهجویان آفریقایی، افغان، پاکستانی و ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش همکارم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.